به نام خدا تقدیم به شرح نمو و دلازکار کتاب مفاتیح جلسه 37 صفحه 302 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی را به دلازکار
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا خليل قلوبنا وخليل نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة حرام ونبينا الواحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فلو باعه عبدا كذلك لدفع إليه عبدين بالتخير أي يتخير ما شاء منهما فعبق أحدهما من يده ثني الزمان الآبق على زمان المحفوظ بالصوم. بحثر مسئله هفتم بود فرمودن بیع عبد به عنوان کلی در معین باطل است، لکن به عنوان کلی فی الذمه چه بیع سلم و چه بیع حال بیع عبد بلا اشکال است. بعد از ذکر این نکته یک مسئله رو در رابطه با بیع عبد به عنوان کلی فی الذمه بیان می فرمایند. قبل از بیان مسئله مقدمه رو عرض می کنیم. مقدمه این است که بین علمای بحثی تحت این عنوان اگر کسی یه جنسی رو گرفت که نگاهش کنه ببینه بعد بخره این جنس رو مطلوبش هست یا نیست، که بعد بخره جنس رو یا نخره، به این جنسی که برای امتحان مشتری میگیره میگن مقبوض به صوم با سین، مقبوض به صوم با سین نباسا، یعنی قبض شده برای صوم، برای امتحان، برای نگاه. بعد این جنس در دست مشتری تلف میشه. آیا مشتری ضامن است یا ضامن نیست؟ اینجا دو قوله. یک قول این است که مشتری ضامن است به خاطر دو دلیل. یک، روایت داریم علالید ما اخذت حتی تعدی، چیزی رو که انسان عقد کرده ضامنه تا برگرده. دلیل دوم، یه قانون کلی داریم، هر چه که صحیحش، هر عقد و معامله ای که صحیحش موجب زمان باشد فاسد او هم موجب زمان است. این جنسی رو که
به عنوان امتحان مشتری گرفته در حکم مبیع است، یعنی ممکنه تا 10 دقیقه دیگه جنس رو انتخاب کنه بخره. وقتی در حکم مبیع شد، در عقد بیع چه صحیحش و چه فاسدش زمان وجود داره، یعنی مشتری ضامن است. این یه قول، دو تا دلیل. قول دوم این است که مقبوض به صوم را مشتری ضامن نیست، چون ید مشتری ید امانت است. و امین اگر تقصیر نکرده باشه در حفظ جنس و تفریط نکرده باشد، ضامن نیست. یه قانون کلی وقتی اشاره کردیم، لیس علی الامین الا الیمین مع عدم التفریط. این مقدمه. پس در مقبوض به صوم بین فقها دو نظره، بعضی میگن ضامنه، بعضی میگن ضامن نیست. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، یک عبد و بنده ای را به نحو کلی در ذمه آقای زید خرید، با خصوصیات خاصی. فروشنده دو تا بنده رو به او تحویل داد، گفت هر کدوم میخوای انتخاب. آقای مشتری داشت فکر میکرد، بررسی میکرد کدام رو انتخاب کنه، یکی از این بنده ها فرار کرد. اینجا آیا مشتری ضامن است؟ ضامن فرار این بنده است؟ یا ضامن نیست؟ این مسئله مبنایی است و برمیگردد به مسئله مقبوض به صوم. اگه در اونجا گفتیم مشتری ضامن است، اینجا هم میتونیم بگیم ضامن است. اگر در اونجا گفتیم ضامن نیست، در اینجا هم میگیم مشتری ضامن نیست، چون اینجا هم مثل مسئله مقبوض به صوم، یعنی از افراد همون مسئله جنس رو گرفته تا انتخاب. البته بعضی از علما گفتن ما به مسئله مقبوض به صوم کار نداریم، اونجا در حکم مبیع جنس، لذا ضامنه. ولی در اینجا مطلقا مشتری ضامن نیست، چون به اینجا قبلا واقع شده. حالا فقط مشتری میخواد استیفا حق کنه، حقشو بگیره. دیگه الان بیعی نیست که بگیم در بیع زمان است. اینجا مشتری میخواد حقشو بگیره و چون میخواد حقشو بگیره بیع نیست تا زمان باشه، پس ضامن نیست. شهید ثانی باطل میدونن این توجیه. میفرمایند اینجا در حقیقت مشتری چه چیز رو میخواد انتخاب کنه؟ مبیع رو. اگه ازش بپرسن داری چه کار میکنی؟ میگه دارم مبیعم رو انتخاب میکنم، اون جنسی که خریدم دارم انتخاب میکنم. پس هنوز این جنس در حکم مبیع هست، چون چنینه پس بنابراین ضامن خواهد. خب این یک مبنای کلی. حالا دقت کنید در اینجا باز یه روایت داریم که این روایت یه حکم دیگری رو عنوان می‌کنه. این روایت میگه در صورتی که یکی از این دو عبد فرار کرد، حکم به این شکل است: مشتری ضامن نیست، نسبت به این عبدی که باقی مونده این عبد مشاعه، نصفش مال بایعه نصفش مال مشتری. مشتری مالک نصف این عبد موجود می شود، و نسبت به نصف دیگر مبیع بیع فسخ می شود. مشتری نصف پولش رو از بایع می گیرد. بعد مگر این که دوباره اون عبد فراری پیدا بشه، اگه او پیدا شد باز مشتری مخیر است بین این که اون عبد فراری رو انتخاب کنه و نصف پولی که گرفته به بایع رد کنه، یا این عبد موجود رو انتخاب کنه. این روایت. شهید ثانی فرمایند در ابتدا روایت رو توجیه کنیم. چرا با این که حق مشتری به صورت کلی بود و در ذمه، چرا اینجا تبدیل شد به هر دو فرد؟ یعنی مشتری یک عبد رو طلبگار بود در ذمه، چرا شریک شد در هر دو عبد؟ می فرمایند به خاطر اینکه بایه هر دو بنده رو برای تخییر داد به دست مشتری، چون بایه در اختیار مشتری گذاشت هر دو رو، مشتری در هر دو بنده شریک میشه. خب چرا مشتری ضامن نیست اون عبد فراری رو؟ میفرمایند ممکنه همون کلامی رو بگیم که الان از بعضی از علما نقل کردیم که اینجا این عبد در حکم مبیع نیست، لذا مشتری ضامن نمی باشه، اینجا فقط استیفاء حق است. پس ضامن نیست. یا بگیم همین تخییر بایع مشتری را، این که بایع گفته هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن، این در حکم خیار است. یعنی گویا مشتری خیار دارد و سابقا گفتیم اگر مشتری خیار حیوان داشته باشه، در اون سه روز حیوان تلف بشه، مشتری ضامن نمی باشه. پس این تخییر در حکم خیار است و مشتری ضامن نیست. خب این توجیهات شهید ثانی قبول ندارن، باطلش می کنن و باطل هم هست. حالا عبارتی بخونیم تا برسیم. بله ببینیم میتونیم امروز سریع بخونیم بحث تموم کنیم یا نه. بله او با ابو عبدن کذالک، اگر بفروشد بنده ای را به کسی این چنین، یعنی به نحو کلی در ذمه، و دفع الیه، به او بدهد دو تا بنده برای تخییر، ایل یتخیر ما شاء، یعنی به خاطر این که انتخاب نماید اون چرا که میخواد از این دو تا بنده، یک بنده رو به عنوان کلی فزلنه خریده، حالا باید دو تا بنده بهش میده، میگه یکی رو انتخاب کن، فعبق احدهما من یده، یکی از این دو تا بنده از دست مشتری فرار کرد، بنی زمان العابقه، اینجا بنا میشود ضامن بودن مشتری بنده فراری را از باب اضافه مصدر به اسم مفعول، زمان العابق، ضامن بودن مشتری بنده فراری را، این بنا می شود بر زمان جنس مقبوض به صوم. آیا جنس مقبوض به صوم رو مشتری ضامنه یا نه؟ خب این جنس چیه؟ با هوالذی قبضه، این جنسی که قبض شده به عنوان صوم جنسی است که مشتری او را قبض کرده تا این که بخرد او را، گفته بدید نگاه کنم تا این که بخرمش، فتلف فی یده، بعد در دستش طلب شده به غیر تفریطه، بدون اینکه تفریط کنه در دستش طلب شده. فین قلنا به زمانی، اگر ما گفتیم که در این مقبوض به صوم مشتری زامنه، کما هو المشهور، چنانچه مشهور همینه که مشتری زامنه، زمنه هنا در این بحث عبد هم مشتری زامنه. چرا؟ لأنه به خاطر این که این عبد در معنای اون مقبوض به صوم هست. خب اینجا هم بحث ما این مورد هم در معنای همین مقبوض به صوم هست. دو تا بنده رو بهش داده، گفته هر کدوم بخوای انتخاب کن. از الخصوصیه، زیرا اون خصوصیتی که زمان باشه، لیست لقبض صومه، خصوصیت زمان که فقط به خاطر قبض صومی نیستش، تنها در اینجا، تنها زمان در اینجا نیست که مشتری جنسی رو بگیره تا انتخاب کنه و تلف بشه، این که نیست سبب زمان، بلکه سبب زمان دلیل عام نیست، بلکه اون خصوصیت زمان برای عموم قول پیامبر است، علی الید ما اخذت حتی تؤدی و هو مشترک بینهما، این دلیل مشترک است بین مسئله ما و بین مقبوض به صوم، هر دو ید هستند، جنسی رو گرفتن، ضامنن تا وقتی که عین جنس یا مثل جنس یا قیمت جنس رو به طرف ادا کنن. و این قلنا به عدم زمانهی لکونهی مقبوضن به اذن المالک، و اگر ما قائل بشیم به عدم زمان مقبوض به صوم، اگر ما در مقبوض به صوم گفتیم مشتری ضامن نیست، چرا؟ به خاطر این که اون جنس قبض شده با اذن مالک و حال این است که تفریطی هم واقع نشده، مشتری جنس رو با اذن مالک گرفته تفریط هم نکرده، فیکون و کل ودعیه، پس می باشد مثل ودعی، مثل ید امانت، لیس علی الامین الا الیمین، فقط قسم میخوره میگه من تفرید نکردم هیچی نداره، پس ید این شخص مثل ید ودعی هست، ید امانت هست. خب اگر در مقبوض به صوم گفتیم به عدم زمان، لم یزمن هنا، در این مورد ما، در این مسئله ما هم مشتری ضامن نیستش، این اصل مبنا، بل یمکنو عدم زمان هنا. از اینجا اشاره میکنن به قول بعضی از علما، بعضی از علما گفتن اصلا کاری ما به مقبوض به صوم نداریم، اونجا چه بگیم ضامنه چه بگیم ضامن نیست، ولی در این مسئله عبد مشتری ضامن نیستش، علت چمینه که اینجا مبی نیست، استیفای حقه که از خارج گفت، ولی ممکنه عدم الزمان هنا، بلکه ممکن است بگیم ضامن نیست در اینجا مشتری در بحث عبد، و این قلنا بهی سمته، ولو قائل به زمان شدیم در اونجا، یعنی در بحث مقبوض به صوم. چرا؟ لأن المقبوض به صوم مبیعون، به خاطر این که مقبوض به صوم بالقوه مبیع می باشد، او مجازن، و یا مجازن بگو مبیع است، بما یعول و الی، به جوری که رجوع می کند به اون به، خلاصه این مشتری که جنس رو میگیره در اکثر موارد اینه که انتخاب میکنه جنس رو، خرید و فروشی واقع میشه، و صحیح المبیع و فاسده، صحیح بیع و فاسد بیع هم زماندار میباشد. پس اینجا هم در بحث مقبوض به صوم میخواد بیعی واقع بشه، چه صحیح چه فاسد، همین که صدق مبیع کرد ضامنه، اما به خلاف صورت الفرض، اما به خلاف بحث عبد، اینجا بیع قبلا واقع شده، حالا فقط صرف استیفای حق است، حالا که بیعی واقع نمیشه، پس این جنس در حکم مبیع نیست، لذا ضامن هم نیست، به خلاف صورت الفرض که بحث عبد باشه. لأن المقبوض لیس کذلک، اون چرا که قبض کرده، اون عبدی رو که قبض کرده در حکم مبیع نیست، چرا؟ لوقوع البیع سابقا، بیع در گذشته واقع شده، و انما هو محض استیفاء حقه، این محض استیفاء حق است، بیعی نیست، پس زمانی هم نیست. لکن یدفع ذلک، شهید می فرمان لکن دفع می شود این قول، لأن المبیع لما کان امرا کلیا، به خاطر اینکه مبیع در اینجا چون امر کلی است، کلی در ذمه می باشد، حالا می خواد کلی با فرد انطباق پیدا کنه، پس کلی مبیع می خواد با این فرد در حقیقت مساوی بشه و این فرد مشخص بشه، به چه عنوان؟ به عنوان مبیع مشخص بشه، پس بنابراین باز بحث مبیع در میدان هستش. دفع می شود به این که نبی چون که امر کلی و کان کل واحد من المدفوع سال هم لکومه فردن له، هر یک از این بنده هایی که دفع شده داده شده به مشتری صلاحیت دارد برای این که فرد برای اون کلی باشد، کان فی قوت النبی، اینم در قوه نبی می باشد. بل دفعهما للتخییر حفر له فیهما، بلکه دفع این دو بنده را برای تخییر حفر است مر النبی را در این دو. این که این دو تا بنده رو به مشتری میده یعنی چی؟ یعنی میگه من اون جنسی رو که شما خریدی خلاصه میکنم در این دو فرد، پس این دو فرد مصداق نبی هستن، فیکون به منزله النبی، پس میباشد این کلی به منزله نبی، حیث این که اون نبی منحصر میباشد در این دو. فل حکم هنا به زمان اولا منه، پس حکم در این بحث عقد به زمان اولای از مقبوض به سوم می باشد. این بحث کلی. حالا روایت می فرماین اون چی که روایت شده از امام باقر علیه السلام به طریق ضعیفی ولیکن عمل به الاکثر، لیکن اکثر علما بهش عمل کردن، این است که منحصر می باشد حق مشتری در این دو بر سبیل اشاعه. روایت میگه مشتری حقش میاد تو حق در داخل هر دو عبد به عنوان مشاع، یعنی بایع و مشتری در هر دو بنده مشترک میشن به عنوان مشاع، نصف از این بندهی که وجود داره، نصفی از اون بندهی که فرار کرده میشه مال مشتری، نصف از بنده موجود و نصف از بنده فراری هم میشه مال بایع. و حالی که مشتری کلیه در ذمه یک عبد خریده بود، حالا روایت میگه نخیر هر دو عرض کنم که تسلطشون در رابطه با هر دو عبد به نحو مشاع ثابت میشه. این یک موقع چون بله اون چی که روایت شده از امام باقر این است که خلاصه میشود حق مشتری در این دو بنده در سبیل اشاعه و مشاع بودن، لا کون حقی، نه این که حق مشتری یکی از این دو بنده است به طور کلی، مشتری در هر دو بنده حق پیدا میکنه. این یک. و عدم زمانهی اگل عابق علی مشتری، و زامن نبودن بنده عابق را در مشتری، یعنی مشتری زامن بنده فراری نیست. پس چه میشه؟ پس فسخ میشود نصف مبیع، نصف مبیع که فرار کرده فسخ میشه، مشتری به بایع میگه نصف پولم رو بده، در نصف این عبد موجودم مشتری عرض کنم که شریف میشود با اون بایع، پس فسخ میشود نصفی از مبیع. چرا نصف مبیع فسخ میشه؟ چون نصف این مبیع که فرار کرده، اونی که فرار کرده به منزله اینی که تلف شده، پس جنس تلف شده رو مشتری میره پولشو میگیره، به خاطر تنزیل کردن مربنده عابد را به منزله بنده طالب قبل القرض، ما ان نصفه مبیعه، با اینکه نصف اون بنده فراری هم مبیع بوده، پس در حکم تلفه، تلف شده مشتری میره پول از بایع میگیره. و یرجع المشتری به نصف ثمنه علی البایع، مشتری به نصف ثمن بر بایع مراجعه می کند، و او عوض طالبه، اون نصف ثمن عوض از همون نصف بنده است که طلب شده فرار کرده. و یکون العبد الباقی بینهما، اون عبدی که باقی مونده بین این دو نصف خواهد بود، نصفش مال مشتری نصفش مال بایع. الا ان یجد العابق یوما، مگر اینکه بنده فراری روزی پیدا بشه، فیتخیل، پس مشتری مخیل است به عقد ایهما شاء، هر کنه دلش میخواد میگیره. و هوه مبنیه، و این حکم، حکم به تخییر، مبنی بر بودن اون دو عبد به وصفی که مطابق با مبیع باشن و مساوی در قیمت باشن. وقتی مخیر بعدن یکی از این دو عبد رو انتخاب کنه که هر دو عبد صفتاشون یکی باشه مطابق با مبیع هم باشن، و الا اگر بعدن عبد و بنده پیدا شد، فرار کرده بود، چیزی نخورده بود، زحمت از کنم به زحمت افتاده بود، مریض شده بود، اونقدر لاغر شده بود که نصف اون نبی ارزش داشت، اینجا دیگه مشتری مخیر نیست. باز هر کدوم از دو تا بنده رو بایع بگه نه یکی رو انتخاب کن، مثلا همون بنده مریض رو، نه، فقط تخییر در صورتی است که اون بنده ها به همون وصفی که مطابق با نبی هستن باقی بمونن و قیمت هاشون هم مساوی بشه، و قیمتاشون هم مساوی باشه، چون ممکنه بنده فراری ولو هیچ خصوصیتش تغییر نکنه، چون یک بار فرار کرده قیمتش کمتر بشه، بگن این بنده فراری متمرده قیمتش کمتر باشه. پس وقتی این تخییر باقی میماند که هر دو مساوی در قیمت باشن، خب این تمام شد. در دقت کنید دو تا حکم مخالف با باز عرض کنم قواعد کلی در این حدیث وجود داشت. یکی حکم به این که مشتری مشاع در هر دو هست، حق مشتری یک بنده بوده، حالا چطور مشاع نسبت به هر دو حق پیدا میکنه و وجه خلاصه شدن حق مشتری در این دو تا بنده، چرا حق مشتری خلاصه میشه در هر دو؟ کون بودن اون باید که عین هما معین نمود همین دو تا بنده را برای تخییر، باید هر دو بنده رو مخیر، هر دو بنده رو واگذار کرد به مشتری برای که انتخاب کنه. خب مشتری در حین انتخاب مخیر بوده، میتونه جزئی از این بنده جزئی از اون بنده رو انتخاب کنه. پس بنابراین مشتری حقش در هر دو ثابت میشه. کمال الحسن الحق فی واحد، چنانچه اگر بایع خلاصه میکرد حق رو در یک بنده، اگه یه بنده رو به مشتری میداد مال مشتری نبود، حالا که دو تا بنده رو داده هر در هر دو بنده مشتری حق داره. این یک حکمش، این توجیه. و عدم و زمان العابر، این که شما گفتید بنده فراری رو ضامن نیست، این مال عدم زمان المقبوض به سو، این دو سه تا علت میتونه داشته باشه. علت اول میتونیم بگیم ضامن بنده فراری نیست، چون مبنای ما این است که در مقبوض به سو زمان نیست، در مقبوض به سو زمان نیست، اینجا هم زمان نیست. یک دانید او کون القبض علی هذا الوجه یخالف قبض السو، یا نه بگیم ولو در مقبوض به سوم زمانه ولی اینجا زمان نیست، چون اینجا با مقبوض به سوم فرق داره. در مقبوض به سوم مبیع است لکن اینجا مبیع نیست و استیفای حق است. یا بودن قبض بر این وجه، یعنی در این باب عبد از بین دو عبد مخالف با قبض سوم است، این با فرق داره. چرا؟ للوجه الذی ذکرنا، به خاطر وجهی که ما ذکر کردیم قبلا که اینجا استیفای حقه لکن در مقبوض به سوم بیع است. او غیرو، یعنی بچه دیگری درست کنیم، بگیم در مقبوض به سوم ما مثلا اجماع داریم که ضامنه، ولیکن در اینجا هم چه اجماعی وجود نداره، بچه دیگری درست کنیم. او تنزیلا لحاظ تخییر، یا تنزیل کنیم این تخییر بایع را به منزله خیار، بگیم این که بایع مخیر کرده مشتری را هر کدومی مخیر انتخاب کن، یعنی مشتری خیار داره. الذي امكنن خياري که ضامن نیست حیوان طالب را در وقت خیار، اگر حیوانی تلف بشه در زمان خیار مشتری ضامن نخواهد بود. و یشکلو، اجازه بدید عبارت رو از رو بخونیم که براتون تمام کنیم بحث رو. میفرماید این حکم هر دو حکم مشکل میشود. دو سه تا اشکال به این حدیث وارد میکنند. اشکال اول این که چطور میشه مشتری کلی رو در ذمه خریده باشه، حالا حقش مشاع در دو فرد بشه، این که اشکال اول. یکی رو به عنوان کلی فر ذمه خریده، حالا شما بگید مشاع میشود در دو فرد. خب ما قصده لم یکا و ما بقا لم یقصد، پس یشکل به منحصر شدن حق کلی قبل از تعیینش در دو فرد. هنوز خود مشتری حقش رو مشخص نکرده، بگیم حقش مشخص میشه در ضمن دو فرد، این که معنا نداره. و منع ثبوت الفرق، و ما منع میکنیم ثبوت فرق را بین حصر اون مبیع در ضمن یک فرد و بقا اون مبیع به عنوان کلی، این دو با هم فرقی ندارن. اگر حق مشتری خلاصه در یک نفر بشه، اگر مشتری میرفت یه دونه بنده میخرید، یک بنده مشخص میخرید، حقش چند تا بنده بود؟ یه بنده بود دیگه، بیشتر که نبود. اگرم کلی فی الذمه یه بنده بخره، بازم حقش یه بنده است، بیشتر نیست. و منع ثبوت فرق بین حصرش در واحد و بقایش کلی، این دو با هم فرقی ندارن. اگه یک بنده رو به عنوان فرد بخره فقط یه بنده رو میبره، حالا کلی رو، کلی فی الذمه رو یک عبد به عنوان کلی فی الذمه خریده، بازم یه بنده بیشتر نمیبره، مشاع در دوتا نمیشه. و ثبوت المبیع فی نصف الموجود، از این طرف مشکل بگیم ثابت میشود مبیع در نصف اون عبدی که وجود دارد که مقتضی شرکت میشود، بگیم در این عبد موجود مشتری با بایع شریکن، نه عدم الموجب لها، با اینکه سببی برای شرکت نیست. شرکت در سابق خونده این خودش سبب داره، یا موت یک نفر باعث شرکت میشه، یا اختلاف دو نفر حکم قاضی باعث شرکت میشه، اینجا که هیچ یک از اسباب شرکت نیست. چطور شما حکم میکنید بگید در این بنده موجود مشتری و بایع شریک میشن؟ این حکم مخالف با قواعده. ثم الرجوع الى تخییر لوجه در آبه. باز شما اول میگید شریکم، بعد میگید بنده فراری پیدا شد، دوباره باز مشتری مخیله، شرکت بی شرکت، مخیل بنده فراری رو بگیره که حالا پیدا شده، مخیل این بنده موجود رو بگیره. خب باز اینم با نمیسازه، اول میگید شرکت، باز میگید اگه پیدا شد شرکت بی شرکت. ثم الرجوع، سپس برگشت به تخییر مشتری، لوجه در آبق، اگه بنده آبق پیدا بشه مخیر یکی رو انتخاب کنه، این حکم مخالف با قواعد میشه. و ان دفعه، حکم دیگه این که دفع کردن اون بایع و اون مشتری دوتا بنده را لیس تشخیصن، این باعث مشخص شدن حق مشتری در دوتا بنده نمیشه. این که باید دو تا بنده رو به مشتری میده، چی میگه بهش؟ میگه هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، نمیگه در هر دو شریکی. پس این که به مجردی که دو تا بنده رو میده این تشخیص باشه، یعنی در هر دو، در شخص هر دو مشتری شریک باشه، اینم معنا نداره. و این که دفع باید اون دو تا بنده رو نمیباشد تشخیص، و اگرچه خلاصه میشود، محصور میشود امر در این دو، اگرچه مشتری فقط باید یکی از این دو تا رو انتخاب کنه، لکن در اینجا نمیتونیم بگیم در هر دو مشتری شریک میشود. چرا؟ به اثارات بقای حق فی الذمه، چون اصل اینه که حق مشتری به عنوان کلی در ذمه باقی میماند، الا ان یثبت المزیل شرعا، تا وقتی که ثابت بشود چیزی که زائل کند این حکم را شرعا. کمالا و حسره، درست مثل این که اگر خلاصه کند مبیع را در ذمه 10 تا و بیشتر، اگه 10 تا بنده داره بگه یکی از این 10 تا رو انتخاب کن، شما میگید این آقا در هر 10 تا مشتری شریک میشه؟ همچه حرفی نمیزنید. اینجا هم که 2 تا بنده هست، نباید بگید در هر دو شریک میشود، یکی رو فقط مشخصا میتونه انتخاب کنه. هازا مع ضعف روایت عن اثبات مثل هذه الاحکام، این ضعف رو داشته باش با ضعف خود روایت، روایت هم ضعیف از اثبات مثل این احکامی که مخالف با اصول میباشه. در پایان دیگه مطالب بعدی چیزی نداره. ایشون میفرمایند روایت داشت یک عبد از دو عبد، اگر از دو عبد بیشتر شد 3 تا عبد شد، 3 تا عبد و باب دست مشتری که انتخاب کنه، یکی فرار کرد، آیا همین احکام جاری میشود؟ بگیم در 1/3 پول مشتری بره از بایع بگیره، در این دو تا بنده دیگه هم در هر کدوم 1/3 مشتری شریک بشه، آیا این حکم هست یا نه؟ بلکه مطلقا در هر جنسی بگیم، نه در عبد و بنده. فرض کنید که یه دونه مشتری کتاب خرید، یه دونه کتاب اصول فقه، بایع دو تا کتاب در اختیارش گذاشت، یک کتاب تلف شد، آیا همین حکم وجود داره؟ یعنی نسبت به این کتاب موجود با هم شریکن، کتاب مفقود هم نصفش مال مشتری، پول رو نصف پول از بایع میگیره یا نه؟ شهید اول میفرمایند تردد ما مردد هستیم در همه این موارد. و در جریان این حکم در زیادی بر دو تا عبد این قلنابه، اگر قائل شدیم به این حکم در عرض کنم دو تا عبد و عمل به روایت کردیم، این تردده هست، آیا این حکم رو بیشتر از دو تا عبد هم میتونیم جریان بدیم یا نه؟ اینجا مرددیم من صدق العبدینه، از این که دو عبد به طور کلی صدق میکنه، چون 3 تا عبد 4 تا عبد، پس 2 تا عبد در ذهنش وجود داره، پس اون مورد روایت در ذهنش هست، میتونیم حکم کنیم بله، بگیم همون شرکت و اشاعه و همون حرفا میاد. و عدم ظهور تأثیر زیاده، از این طرف ظاهرا بیشتر شدن جنس که هیچ تأثیری در حکم نداره، حالا جنس بیشتر بشه آیا این باعث میشه حکم تغییر کنه؟ نه، پس همون حکم هستش. مع کون محل تخییر زائدا عن الحق، با این که محل تخییر بیشتر از حق بوده، یعنی اونجام که 2 تا بنده بوده از حق مشتری بیشتر بوده، اینجام که 4 تا بنده از حق مشتری بیشتره، پس بنابراین با هم تفاوتی ندارن. این وجه برای این که میشه در اینجا هم همون احکام رو جاری کرد. حالا وجه برای این که اون حکم در از 2 تا بنده بیشتر نیستش، بل خروج عن المنصوص المخالف للاصل، این وجه برای اینه که جایز نیست حکم رو در دو تا بنده بیشتر ما جریان بدیم، و اون تردد به خاطر خروج از منصوص است که مخالف با اصل است. ما در حکمی که مخالف با اصل باید اکتفا کنیم فقط به اون مورد روایت. حالا مورد روایت میگه اگر یک عبد از دو عبد فرار کرد حکم اینه، پس اگر 3 تا عبد بود 4 تا عبد بود یکی فرار کرد، این حکم مخالف با اصل، اینجا نمیتونیم جریان بدیم چون نصی نداریم. بله، فإن صحبنا الحكم، و کانو سلاسه. حالا شهید ثانی میفرمان اگر ما جریان دادیم حکم رو، همین حکم رو در این موارد هم قائل شدیم، و کانو سلاسه، بنده ها سه تا بودن، فعبق واحدون، یکی فرار کرد، اینجا فات سلسل نبی، یک سوم نبی از بین میرون، یعنی مشتری مراجعه میتونه پول یک سوم نبی رو از بایع میگیره و رجوع میکند سلس سمن، میره سلس سمن رو از بایع میگیره الا آخر مازوکر، تا آخر اون احکامی که ذکر شد، یعنی نسبت به این دوتا عبد دیگه مشترک میشن، مشتری در هر یک از این دوتا عبد یک سومش رو شریک میشن و یحتمل بقاء التخییر. اینجا محتمله بگیم اگه مشتری یه بنده خریده سه تا بنده بوده، یکی فرار کرده دو تا بنده باقی مونده، بازم مشتری مخیر بین این دوتا، محتمله بگیم تخییر باقی میماند و عدم ثبات شیعه. هیچ چیزی از بنده ها، هیچ چیزی از نبی فوت نشده، مشتری هر یکی از این دوتا رو میتونه به عنوان نبی انتخاب کنه. سواء حکم ما به زمان العابق ام لا، چه بگیم زامن عابق هست یا نه. اگر زامن عابق هم باشه پول بنده عابق رو بده، لکن بین این دوتا عبد مشترکه، یکی رو به عنوان مبیع مخیره، یکی رو به عنوان نبی برداره. چرا؟ لبقاء محل تخییر، چون محل تخییر باقیست، اون چنون محل تخییری که زائد از حق است، از حقش بیشتر محل تخییر هم هست، هر یکی از این دوتا بنده رو درش خواست انتخاب میکن. و کدا لو کان المبیع غیر عبده، همچنین حکم مردده اگر مبیع ما بنده نباشه، چون در روایت کلمه عبد داشت، حالا اگه کنیز بود حکم همینه یا نه، میفرمان مرددیم، چجور فتوا بدیم مرددیم. همچنین اگر مبیع غیر از عبد باشد که امته، مثل این که کنیز باشد، فدفع الیه امتینه، دو تا کنیز بهش داد، او اما این، یا سه تا کنیز بهش داد، باز آیا همین احکام جاریست یا نه. و قطع از دروسه به ثبوت الحکم هنا، مصنف در کتاب دروس قطع پیدا کرده که در باب عمه این حکم جاری، یعنی در باب عمه میتونیم همین حکم روایت رو جاری بدونیم، بلکه میفرماین در جریان حکم فی ایه این کامه، در هر جنسی از عبدا عمه بگذاریم، آیا در هر جنسی همین حکم روایت جاریست یا نه. مثل صوب و کتاب، اذا دفع الیه من حسنیه، اگر دفع کند از این عین، اگر دفع کند به مشتری از این عین دو تا و یا بیشتر، از تردد، همین حکم تردد در اینجا هم وجود داره. خب بیان میکنن چرا تردد، من المشارکت فی ما ظن کونه علت الحکم، از این جهت که در علت حکم اینا با هم مشترکن، اون چه که ما گمان میکنیم این که علت حکم باشه اینه که اگه بایه از حق مشتری بیشتر به مشتری بده تا مشتری جنس رو انتخاب کنه، همین احکام میاد، پس فرقی نداره. عقد هم باشه اگر حقش بیشتر داد همین احکام میاد، کتاب هم بود از حقش بیشتر داد همین احکام میاد و هاکذا. پس این وجه برای این که حکم در همه موارد جاری است، اما وجه برای این که حکم جاری نیست و بطلان القیاسه، از این طرف قیاس باطله، روایت داریم عبد، شما کتاب رو به عبد قیاس میکنی، شما عمه رو به عبد قیاس میکنی، قیاسم باطله. خود شهید ثانی وارد گفت میشن، میفرمایم اون چی که سزاوار است قطع به این مسئله در اینجا، او عدم جریان میباشد. سزاواره بگیم این حکم از عبد جریان به جای دیگه پیدا نمیکنه، لانه قیاس محض لا نقول به، چون این قیاس محض است و ما قائل به قیاس نیستیم. تازه اگر روایت درست باشه، ما به روایت عمل بکنیم، روایت رو حجت بدونیم، روایت در مورد عبد است. چرا شما کتاب رو به عبد قیاس میکنید؟ بیع حیوان با غیر حیوان خصوصیاتشون مختلفه، شما کتاب رو نمیتونید به عبد قیاس کنید، این قیاس باطل است. سوال، مورد شما جایی بود که عبد فرار کرده، اگر عبدی تلف شد همین حکم هست یا نه؟ بفرمان بله، تلف، در تلف همین حکم هست. ولو هلکه، اگر هلاک شد یکی از دوتا بنده ها، فانسحاب الحکم الوجهان، پس در جریان حکم همین دو وجه هست، بگیم حکم جاری می شود یا نه. خب این دو وجه رو بیان می کنن، من ان تنزیل العباده، از این که تنزیل نمودن فرار کردن را به جای تلف، در اون مورد اول در روایت امام فرمودن عباد به منزله تلفه، یعنی گویا بنده تلف شده، پس بنابراین مشتری میتونه بره نصف پولشو بگیره، پس خود فرار کردن بنده رو به جای تلف گذاشتن، پس در تلف که حکم به طریق اولا هستش. از این که تنزیل عباد به جای طلب اختزا می کند حکم و با طلب به طریق اولا، در حال طلب به طریق اولا این حکم هست. و من ضعفهی به تنجیز تمسیف من غیر رجاء لعود تخییره، از این طرف این حکم تضعیف می شود، حکم جریان به جایز بودن تمسیف، به این که تمسیف نصف کردن عبد و بنده، نصف کردن مبی منجز می شود بدون امید عود بازگشت. در باب عباد، در باب عباد احتمال بازگشت هستش، محتمل بنده برگرده، ولی در باب طلب شدن برگشت دیگه وجود نداره. پس این دو با هم متفاوتن، نمیتونید شما این دو رو با هم قیاس کنید. از ضعف این جریان به سبب منجز شدن تمثیل در باب طلب، این تمثیل منجز میشود با این قید بدون امید عود تخییر. دیگه شما امید ندارین بنده مرده دوباره زنده بشه و دوباره مشتری مخیر باشه، اما به خلاف الاباقه، اما در باب اباق این رجاء هستش، یعنی شما امید دارین دوباره بنده فراری برگرده پیدا بشه تخییر باشه. پس این دو با هم فرق دارن، لذا این حکم در هر دو مورد نمیشه جاری کرد. ولی اقوا عدم اللها، اقوا عدم ملحق شدن است. اقوا این است که طلب به عرض کنم که عباد ملحق نمی شود. حاضر کلهو می فرمان تمام این حرفا و بحثا و اختلافا در صورتی است که ما به روایت عمل کنیم، لیکن این روایت ضعیفه. شیخ طوسی به این روایت عمل کرده بر طبق مبنای خودش، بعضی از مقلدین شیخ طوسی به این روایت عمل کردن، روایت هم مشهور نیست، ما این روایت رو حجت نمی دانیم. اقوا عدم لحاقت حاضر کلو، تمام این حرفا بر فرض عمل به روایت هست. ما عمل کنیم به روایت با نظر به این نکته، نظرم به جبران شدن ضعف این روایت به اون چی که گمان میکنن او را علما از شهرت، نظر به این که ضعف این روایت با شهرت جبران میشود. لیکن شهید میفرمان الذی اراه، اون چی که من عقیده دارم او را منع شهرت است. در این مورد، در این عمل به این روایت، مشهور به این روایت عمل نکردن. و انما حکم الشیخ به هذهی و نظائرها علاقا قاعدته، همانا حکم کرده شیخ به این روایت و نظائر این روایت در طبق قانون و قاعده خودش که به خبری که اطمینان پیدا کنه عمل میکنه، ولی خبر ضعیف باشه. و شهرتو بین اتباعی خاصتن، شهرت بین متابعین شیخ است به تنهایی، کما اشرنا الیه فی غیرها، چون که در غیر این روایت هم بهش اشاره کردیم. والذی یناسب الاصل، اون چی که مطابق با قانون و قواعد کلیست اینه، ان العبدینه، این دو تا بنده، امکانا مطابقین للمبی، اگر هر دو بنده مطابق با مبی باشن، تخیل بین اختیار الابق و الباقی، اگر هر دو بنده مثل هم باشن، اینجا مشتری مخیره، میتونه بنده فراری رو انتخاب کنه، میتونه بنده موجود رو انتخاب کنه. و قانون و قاعده اینه، فان اختار العابق، اگه بنده فراری رو اختیار کرد، رد الموجوده، بنده موجود رو باید رد میکنه، ولا شیء علیه، هیچی برش نیست. و ان اختار الباقی، اگر بنده موجود رو اختیار کرد، اینجا خلاصه میشود حقش در این بنده موجود، حق مشتری همین بنده موجود میشه. حالا آیا ضامن بنده فراری رو یا نه، بر طبق مبنای مقبوض به صوم است. و بنی از زمان العابق، زامن بودن مشتری بنده فراری رو بنا می شود علامه طلب بر اون چی که گذشت در مقبوض به صوم. اگه در مقبوض به صوم گفتیم مشتری زامنه، اینجا بنده فراری رو مشتری زامنه. اگه گفتیم زامن نیست، اینجا هم زامن نخواهد بود. ولا فرق هینی ازن، وقتی طبق قاعده و قانون حرف زدیم، فرقی نیست بین دو تا عبد و غیر این دو عبد از زائد و مخالف. سه تا باشه، چهار تا باشه، پنج تا باشه، موافق در صفت باشن، مخالف باشن، وقتی طبق قانون حرف زدیم، قانون در همه جا جاری است. و هازا هو الاقوا، اقوایی در مسئله همین خواهد بود. پس اقوا اینه که به این روایت عمل نمی کنیم، چون ضعیف، به قانون کلی عمل می کنیم. فصل رابع در بیع ثمار است. بیع میوه ها احکام خاصی داره که سیاست ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطاهرین.